بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه تقریر استدلال به آیه شریفه قل الامر بر عصمت امام را بیان کردیم، به بررسی اشکالها می پردازیم. به صفحه 264 توفی که دیگه چند معنا نداره. معنی توفی بالاخره رابطه نفس با بدن به سبک صورت عادیش قطع می شود دیگه، این قدر مشترکشه. یعنی ارتباطی که نفس، علاقه‌ای که نفس با بدن داره به صورت عادی، یعنی در حالت بیداری که الان این ارتباط برقرار، این قطع می شود. حالا آیا قطع که می شود، این مراتب بینیم، یک حقیقت از اون مراتبه، متباین نیست و معنای متباین نیست. حالا آیا کاملا قطع میشه که دیگه هیچ گونه تصرفی ندارد یا نه تصرف مایی به صورت ضعیف داره؟ این میشه مراتب یک معنا، یک حقیقت، یک حقیقت توفی. اما در موج ارتباط کاملا قطع میشود، در حالت منام ارتباط قطع میشه اما نه به صورت کامل. این اولا یک حقیقت، دو تا ماهیت، دو تا معنا نیست، مراتبش فرق میکنه، نزاعت شدن مشکل نداره. ثانیا ما وقتی که میخواهیم طبق قواعد لفظی استدلال و استظهار کنیم، قاعده اولیه رو باید ملاک قرار بدهیم. لازم میفرماییم حالا اگر احیانا جایی قرینه برخلاف داشته باشیم، ما تابع اون قرینه هستیم. حالا اگر تا عرض بندرم که اول گفتم شما نپذیرید که بگویید که نه دو معنای از توفیست، نه دو مرتبه از یک معنا، فقط دو حقیقت بشه، بازم میگوییم خیلی خوب، قرینه قطعیه داریم. هر جا قرینه داشته باشیم ما از ظواهر عدول میکنیم، اگر نداشته باشیم طبق اصل باز عمل بکنیم. استظهار معنیش همینه. حالا اشکالها رو ملاحظه فرمایید، استقصا کردیم دیگه این اشکالهایی که در تفاسیر و کتابهای کلامی اهل سنت بوده در رابطه با این آیه جمع‌آوری شده. اشکال اول که از مفاتیح الغیب فخرالدین رازی است، چون میگوید اطاعت از اولی الامر بدون شناخت آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. اطاعت از اولی الامر مشروط به این است که اونها را بشناسیم اولا و امکان ارتباط با اونها هم داشته باشیم ثانیا. دو تا شرط برای این اطاعتشون اونجا فرض کرده. حال اگر هیچ از شناخت آنان اطاعت از آنها واجب باشد، به خصوص شناخت و معرفت، آیا قبل از این که ما آنها را بشناسیم اطاعت از آنها واجب است؟ این میشود تکلیف به مالایطاق. قبل از این که ما کسی را بشناسیم که نمیتوانیم از او اطاعت بکنیم. پس ایجاب اطاعت از اولی الامر قبل معرفتهم این محاله، تکلیف مالایطاق. و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنها باشد، یعنی این وجوب وجوب مطلق نباشه، بگویند شما از اولی الامر اطاعت بکنید مشروط به این که اونها رو بشناسید، اذا عرفتموهم فاطیعوهم، چنین چیزی، خب اون وقت این دیگه اطاعت مطلق نخواهد شد. خلاف ظهور آیه است که آیه شریفه مفادش این است که اطاعت بلا قیدن و بلا شرطن واجبه، این دیگه میشه واجب مشروط نه واجب مطلق. پس اگر اینجور باشه وجوب اطاعت از اولی الامر مشروط خواهد شد، که با اطلاع به وجوب اطاعت که از آیه به دست میاد منافق دارد. پس یا میگوییم اطاعت از آنها واجب از قبل معرفتهم، تکلیف به مالالتاق محاله، یا میگویید مشروط است به معرفتهم، این با ظاهر آیه که اطلاق داره هیچ قیدی شرطی نیامده منافق پیدا میکنه. عجب برمید. ما اول پاسخ نقضی میدهیم بعد حلی. پاسخ نقضی این است که مگر این اشکال وارد باشه اختصاص به نظریه شیعه ندارد. آیه شریفه فرموده است اطیع اول الامر منکم، اول الامر آل هرچه گفتیم، اگر علما هم بگویید اطیع العلماء منکم، با همین حرف میاد. آیا اطاعت از علما قبل معرفتهم او بعد معرفتهم؟ همین حرفی که درباره حالا ما میگیم امام معصوم هست، شما میگویید علمای دینم، چه فرقی میکنه؟ یا اون قولی که میگوید حاکمان و والیان عادلن، الکلام الکلام. اگر این اشکالی که آیه فخر رازی وارد کرده اشکال واردی باشد، اختصاص به نظریه شیعه نخواهد داشت. پس این میشه نقضی، یعنی برای شما باید حل بکنید. فرض کنیم ما میگوییم اولی الامر یعنی والیان عادل، حاکمان عادل، حرف آقای رازی میاد دیگه. آیا اطاعت از حاکمان عادل قبل از شناخت آنها میشه تکلیف مالاتا؟ مشروط است به شناخت آنها، میشه تکلیف واجب مشروط با مطلق بودن واجب از آیه که از آیه استفاده میشه منافقه. هرچی شما جواب بگید ما هم میدیم. پس این اولا که نقض میکنیم که این اشکال اگر وارد باشه اختصاص به ما نداره، این مطلب اول. یا اون آقایونی که گفتن که اولی الامر یعنی اهل حل و عقد، چه فرقی میکنه؟ اجماع همین که الکلام الکلام دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. این اشکال وجه اشکال مشترک. اما حالا حل قضیه این است که اینجا وجوب مطلق است، واجب مشروط است. وجوب اون چیزی که حکم بهش تعلق گرفته است اون مطلقه، اما واجب یعنی برای تحقق یافتن وجوب که تعبیر میکنن به واجب، یعنی وقتی میخواد عمل به اون حکم و اون چیزی که خدای متعال تشریع فرموده بشود، این منوط به علم، کسب علم. همین احکام اینجوری هم دیگه، یعنی صلات بر ما واجبه مطلقا، یعنی وجوبش مطلق است. عند الانشاء، وقتی خدای متعال میخواهد این حکم وجوب صلات را انشاء بکنه قیدی نداره. اما در مقام امتثال که در مقام واجب، این در مقام امتثال در ما واجبه بریم نماز را یاد بگیریم، نماز را بعدن انجام بدیم. ولی اگر خداوند بفرماید نه نماز واجب است، قبل از اینکه نماز را یاد بگیریم میشه تکلیف ملالیتا. قبل از تعلم واجب عمل به واجب محال، هر واجبی همینجوره، حج هم همینطوره، زکات هم همینجوره، سایر واجبات هم همینطوره. عمل به واجب مشروط به علم به اون واجبه. اما آیا در مرتبه انشاء هم علم اخذ شده؟ نه خیر، اصلا امکان هم ندارد که اون علم اخذ بشه. ولی هیچ واجبی دیگه واجب مطلق نخواهد شد. و یه مشکل دیگه هم که در علم اصول گفتن باز داره. پس این جوابش این است. پاورقی عبارت مرحوم علامه را و از دلائل صدق هم هست نقل کردیم، عبارت زیبای اسمونو میخوانیم. میفرماید ان المعرفته و این قدت شرطن معرفت به احکام واجبات، اگرچه شرط شناخته شده است، لکنها لیست من قبیل سایر شروط. مثلا مثل شرط استطاعت نیست که حج بر ما واجب است وقتی که استطاعت داشته باشیم، زکات بر ما واجب است وقتی که نصاب به اصطلاح مالی خاص بر ما بر عهده ما بر ما محقق بشود. این شرط هست، اما مثل اون شرط ها نیست. تو اون شرط ها اگر نشه اصلا تکلیف چی؟ نیست. اون شرط ها تکلیف دایره مدار اونهاست، ولی معرفت اینجور نیست. معرفت باشد نباشد تکلیف هست در مقام نفس. الان وقت انسان مکلف واجب را یاد بگیره، همون حدیث معروف داریم که روز قیامت به کسی که عمل نکند میگویند چرا عمل نکردی؟ میگوید که ما علم نمیدونستم. میگویند هلا تعلمت، واجبه معرفت به احکام خودش از واجباته که اگر کسی این رو تعلم نکنه به بهانه این که من نمیدانستم میتونسته تعلم کنه نکرده مؤاخذه میشود. اینجوریه. این المعرفت و این عدت شرطن لکنها لیست من قبیل سایر شرور فإنها راجعتون الى تحقق بلوغ تکلیف و لیست راجعتن الى تکلیف و المکلف به فإنها یعنی معرفت راجع هست برمیگرده به تحقق بلوغ تکلیف که یعنی این تکلیفی که در نفس الامر هست حالا تحقق پیدا کنه به ما به صدا به ما برسه و تحقق پیدا بکنه و لیست این معرفت راجعتن الى خود تکلیف در نفس الامر و مکلفون به که مثلا صلات بر ما واجب است اگر یاد گرفتیم به معنیش این باشه اگر یاد نگرفتیم واجب نیست و همه واجب از بین میره اون وقت دیگه خیلی راحته آدم چون میدونید که حالا این بحث اصولی داره مثلا آیا بر ما واجبه یه کاری بکنیم که مستطیع بشویم که بریم حج؟ نه. حالا اگر معرفت اینجوری باشه همه واجبا میفته زمین دیگه، هیچ واجبی به درد نمیخوره چون در آدم واجب نیست که خود را مشمول حکم کنه. بر انسان مکلف واجب است که اگر حکم نسبت به او فعلیت پیدا کرد انتصال بکنه. آن بر خودش واجب باشد که شرط تکلیف را هم فراهم بکنه، نه چنین چیزی بر ما واجب نیست. مثل همین استطاعت در حج، مثل نصاب در زکات یا در خمس. لازمه فهمید. حالا اگر معرفت شرط تکالیف باشه، هر کس میگه تا من معرفت پیدا نکنم نماز بر من واجب نیست، معرفت پیدا کردنم که بر من واجب نیست پس من اصلا معرفت پیدا نمی کنم نمازم بر من واجب نخواهد، تمام احکام رو تزم. لذا میگویند معرفت را، علم را، علم به تکلیف را نمیشود شرط تکلیف قرار داد، شرط مکلفون به قرار داد، شرط الوجوب قرار داد، شرط الواجبه اصطلاح علمیش اینه، یعنی شرط امتثال تکلیفه. هر کس بخواد تکلیف را امتثال بکنه باید یاد بگیره تکلیف بر عهده‌اش آمده، چون آمده بر عهده‌اش امتثالم واجبه باید برای این شرط را اکتسابش بکنه. اون وقت اینجا به عهده‌اش میاد. ملاحظه میکنید هم بس خیلی زیبای دقیقی است از اصولی خیلی قشنگ، یا لبش همینه. ولو کانت المعرفت فی اداد سایر شرائط کل استطاعت فی الحج و وجدان الماء فی الوضوء، اونم مثال دیگر، اگر آب داشته باشم باید وضوء بگیرم، حالا حتما باید برم آب پیدا بکنم؟ نه. مثلا لم یوجد تکلیف مطلق ابدا، اصلا تکلیف مطلق دیگه پیدا نخواهد شد. از لا معنا لتوجه تکلیف الى مکلف سواء علم به او لم یعلم، طبق این فرض ها اگر علم شرط تکلیف باشه دیگه ما نمیتونیم حرف را بزنیم. لا معنا، لا معنا برای این مطلب توجه تکلیف الى مکلف سواء علم به او لم یعلم. الان ما میگیم همینطوره، تکالیف برای همه هست، میخواد بدونه میخواد ندونه. حالا اگر ندانست ان عذرن بود اینجا مؤاخذه نمیشه، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف داره، من تا میگن اب نداره شما معذوری چون نمیدونستی. اگر جاهله به اصطلاح قاصر باشه، اگر جاهله مقصر باشه که فرق میکنه من مؤاخذه میشه. این به هر حال جواب حلی قضیه است. حالا اولی الامر هر که باشه، امام معصوم باشه، اهل حل و عقد باشه، علما باشن یا هر که باشه، به هر حال جوابش این هست. این راجع به این اشکال اول. بیام سراغ اشکال دوم. این دیگه نکته ای که ظاهرا نداره روشن. دو. بازم از مفاتیح الغیب است. این اشکال رو متوجه به عصر غیبت کرده. باز همون مبناست که اطاعت از اولی الامر مشروط به چیه؟ منوط به اینه که بشناسیم. اگه بخوایم اطاعت بکنیم بشناسیم، دسترسی هم داشته باشیم تا بتونیم اطاعت بکنیم. ایشون میگه خب الان در عصر غیبت راه برای شناخت اون امام معصوم که شما میگید نیست، دسترسی هم که نداریم، پس نمیتوانیم اولی الامر را امام معصوم که شما میگویید در اصل غیبت بدانید. اما اگر گفتیم علما، علما میشه شناخت. اگر گفتیم اهل حل و عقد، بقیه راه بازه. این راهی شما میگید بازه نیست. اینم راجع به این مطلب. خب پاسخ ما دیگه به نظرم چون این تقریبا یک اشکالی است که هر جای اینا کم به اصطلاح میان به این اشکال متوسل میشن در بحث امامت، بارها گفتیم. اینجا دو مطلبه. اگر آقای رازی میگوید شناخت ممکن نیست، چرا شناخت ممکن نیست؟ مگر ایشان شناخت را شناخت حسی میداند فقط. یعنی اینجوریه که معرفت در باب دین، احکام دین، اصول دین، فروع دین باید از راه حس حاصل بشود، که ایشون میگوید الان امام غایبه، ما او را نمیبینیم که از طریق حس بشناسیم. اگر این باشه، خب این حرف نادرستیه، مبنا نادرسته. مگر ما خدا را حس میکنیم که او را میشناسیم؟ اگر کسی بگوید معرفت الامام یجب تجب ان تکون معرفتا حسیتا، اصلا معرفت باید حسیه باشه، بگوید خب خدای متعال مگر ما با حس میشناسیم؟ مگر ملائکت الله را با حس میشناسیم که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و الاخر؟ از این که نمیتونه را بگه. اگر نه، معرفت امس از حسی عقلی، با واسطه بی واسطه. لازم فهمیدین. حالا اگر این، یعنی اون گفتم حسیه، هم حسیه بی واسطه ها، یعنی حسیه ای که آدم با چشماش ببینه یا با گوشاش بشنوه، چون یه معرفت حسی داریم که نقلیه، چون نقلم معرفت حسیه است. جعل لکم السمع والابصار والافئده. سمع این نقل میکنن دیگه، نقل شده به ما رسیده، اینم خودش میشه ولی حسی هم تا نقلی. ما اولا میگوییم که در باره امام، امام غائب، راه معرفت عقلی باز، راه معرفت نقلی هم بازه. بیریم سراغ نقله هایی که، یعنی ادله ای که خلاصه وجود امام را اثبات میکنه عقلا و نقلا، و اون ادله تاریخی یا نقلی که ولادت و پدر و مادر و زمان تولد و خصوصیات و اینها را هم گزارش می کند. اینا بازه دیگه، ما براستان را می شناسیم. پس نحن نعلم و نعرف الامام المعصوم فی اصل نهازه. ما می دونیم کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، که به دنیا اومده، غیبت صغراش چجوره، غیبت کبراش چجوره، نمی دونیم، معرفت داریم به او. نمی بینیم دلیل بر نمی دانیم نیست. حالا من نمیبینیم خدا را هم نمیبینیم، این حالی میدانیم، این که معنی نداره. پس این که بگویید که شناخت نمیشه، معرفت نیست، چرا رجوع میکنیم به آیات و روایات و نقلهای تاریخی میشناسیم امام را. اما این که بفرمایید که دسترسی ممکن نیست، اطاعت دو تا مقدمه داره یا دو تا رکن داره، شناخت یک، امکان دسترسی، ارتباط مستقیم با اون دو. میگوییم خب این مسائلی که قبلا داشتیم، چرا ارتباط با اون ممکن نیست؟ اطاعت بر ما واجبه، اطاعت بر ما واجبه. اگر چنانچه دقت کنیم، اینی که امام ما بهش دسترسی نداریم به خاطر اینه که امام ابا دارد، مع وجود شرایط او خود را در معرض دسترسی قرار نمیدهد. این طور باشه، آره تکلیف از ما ثابت میشه، اون مقصر میشه اون وقت. یعنی با حفظ شرایط، یعنی تمکن داره تکوینن و با وجود شرایط خود را معرض قرار نمیده. و این که نیست، اصلا بر مبنای اسمت امام 100% امام از تکلیف خودش تخطی نمی کنه، مبنای اسمت امام دیگه. پس این دسترسی نداشتن و عدم امکان دسترسی برمیگرده مکلفین، پس تقصیر مال ماست. بازم ما این که مسئول هستیم، این ما باید مؤاخذه بشیم. منتها حالا از این که میگیم ما باید مؤاخذه بشیم، بس این به افراد داره، کسانی که نخیر آمادگی دارن به لحاظ هر جهت اینا ندارن. اما چون شرایط فردی نیست، شرایط جمعیه، بالاخره یک عده‌ای هم که این شرط را تحقق نبخشیدن، این امکان دسترسی محقق نمیشه. خب تقصیر مال بالاخره مکلفین هست دیگه. پیغمبری آمده، مثال بزنیم، پیغمبری از جانب خدا آمده، پیغمبر رو میگیرن زندانش میکنن، یه عده زندانش میکنن، میکشنش. من یه سوال این کار رو میکردم. خب حالا آیا اطاعت بر اینا واجب هست یا نه از پیغمبر؟ بر همون جامعه‌ای که پیغمبر آمده بینشون براشون واجبه دیگه. اگر در این که پیغمبر را زندانی کردن کوتاهی کرده باشن اینا هم مسئولن، اگر نه کوتاهی نکردن معذورن. فقط بحث مسئول و معذوره، والا این اطیعو هی به پشت سر اینا هست، یعنی اعلام میشه آه اطاعت کن از پیغمبرتون، این تکلیف ثابت نمیشه، منتها عذر داره، والا این وجوب هستش. بنابراین این که دسترسی نیست به خاطر این که مکلفین شرط را فراهم نکردن، برمیگرده به اصطلاح تقصیر به جانب اونها، معصیت به جانب اونها. این اولا. ثانیا یک نفر هست فرمانروا، فرمانده، رئیس یک حالا مدرسه ای، دانشگاهی، شهری، کشوری غیره، و مدتی رفته به سفر طولانی، مردم بهش دسترسی ندارن، میشناسنش ها، میدونن کیه، اما فعلا نمیبیننش، نه بهش دسترسی دارن. اما اون فرد، اون رئیس، اون فرمانروا برای خودش جانشین تعیین کرده، مردم هم گفته که تا من نیستم از این جانشین های من شما پیروی کنید. مردم حق ندارن بگن ما الان اطاعت برامون واجب نیست چون دسترسی چی نداریم. میگن خودش به شما گفته که رجوع کنید به فلانی 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 جانشین تعیین کرده، واجب اطاعت کرد. مثلا فرمانده جنگ را پیغمبر تعیین کرده در سرایا، خود پیغمبر که مدینه هست، اسامه بن زید مثلا در میدان فرمانده هست، بگن آقا ما الان که دسترسی پیغمبر نداریم که، پس اطاعت پیغمبر واجب نه. پیغمبر گفته از چه اطاعت بکنید؟ خب ما هم میگیم امام معصوم در عصر غیبت فرمود که اما بس حوادث الواقعه فرجعوا فی ارواح حدیث، تکلیف ما رو معین کرده، ما باید تبعیت کنیم در مسائل عبادی و فردی، حالا به مجتهد واجب جامعه شرایطی که ما را انتخاب میکنیم، در مسائل اجتماعی و سیاسی هم که من به یده الامر، اطاعت من به یده الامر واجب است، فی عصر نهازا یجب علینا اطاعت القائد العظیم، او بر ما اطاعتش واجب هست. وقتی که اون بنده خدای شافعی اینقدر فهمید دیگه، حالا اگر یک از ما شیعه باشه ما اینا رو نفهمیم که دیگه خیلی حالا اون پس حرکت، اون بنده خدا شافعی بود سخنرانی کرد، خدمتتون عرض کردم آیه شیخ الاسلام خیلی خوشم آمد، زیبا گفت، درست هم گفت، چون رو مبنا حرف زد. خطاب به رهبر گفت که امروز در عرض فرمان شما در مسائل کشور هیچ فرمانی را ما قبول نداریم، در عرض فرمانشون درست ها، یعنی اصلا همینطور هست. او من به یده الامر مسئوله، البته نظر مشورتی پیشنهاد همیشه دینا معنی نداره ها، کسی در یک مسئله خاصی چیزی به ذهنش میاد، مطلبی میاد، شیوه منتقل کردنش بحث آخره، قاطی نکنیم مطالب را، شیوه یه چیز دیگه از اصل مطلب معنی نداره. النصیحت لأئمه المسلمین اتفاقا خیلی هم خوب هست، اما شیره فرق میکنه. مثلا اگر سرگشاده شد سر در میاره به بنگاه های بلنگوهای تبلیغاتی صهیونیسم، و اون از این سو استفاده میکنن علیه رهبری، علیه نظام، این معلوم نیست که صحیح باشه. چرا با آقای سروش آقایون منتقدن؟ نمیگن حرف نزند سروش اشکال نکنه، خب ما بزرگواران اینجور میگن، میگن چرا ایشون میاد در بین جوانها این حرفهای علمی رو میزنه، ذهن اینا رو خراب میکنه، و الله بیاد توی حوزه دعوت کند علمای حوزه را به من نظریه دارم اشکال دارم جواب بدید، این که خیلی هم چیز خوبیه. پس شیره یه بحثی دیگه رستانی اشتباه نشه، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عثمان گل پایگانی یک بار یا یک بار چند بار الله یک بار که از میکنن شاید که دو بار مطلب را عمومی مطرح کرد، یه انتقادهایی داشت از جمله اون بحث مرگ بر ولایت فقیه اینا، مرگ از ده ولایت فقیه اینا بود مطلب دید. بعد دید که عجب دارن از این سو استفاده می کنن، از این بیانهای علنی و آشکار و مثلا انتقادها، یا دیگه هیچ مسئله ای را عمومی و علنی نگفت. اگر مطلبی داشت اون وقتا همین اصلاحات الله صافی که خب داماد ایشون هست و در بیت ایشون بود، از طریق ایشون یا کسان دیگری که با امام ارتباط داشتن مطلبش رو میداد مینوشت پاکت محترمانه خدمت آقا میدادن مثل امام از این مثلا به امام. خب شما میگید بالاخره چه بود صلاح دید یه مصلحت هست اوست دیگه، او به ید ال امره، چون اصلا جواب بود روز قیامت او هست. هیچ یکی از مراجع نسبت به این قضایای کشور و مسائل سیاسی مملکت جوابگو نیستن، چون به یدشون امر اونا نیست. خب طبعا از همون کسی که مسئولیت میخوان اختیارات مال همونه دیگه، نمیشه که اختیارات رو به یک کسی دیگری بدن اون یک کسی دیگر رو مسئول مؤاخذه کنن، اون که اصلا خلاف عدلته. کاملا روش این مسئله هست. حالا این بحث متناسب داشت، اینو عرض کردم خدمت شما دیگه، مسئله روز بود. آقا جان، آقای فخر رازی، ما میگوییم که امام عصر رو میشناسیم در عصر غیبت یک، تکلیف ما را هم مشخص کرده است، به من به یده هلعم رجوع کنیم، ما رجوع میکنیم. تعارف هم نداریم، حالا بنده که اینجور هم، من الان اخلاقم اینجوری ساقا اعتقاد دارم، هم تراق بعضی هم تو میگم. من حقیقتا رهبر در مسائل کلام، من مقلد ایشان نیستم در مسائل فرد و شخصی، مقلد هم کس دیگره، اما در مسائل سیاسی اجتماعی ایشان رأی بدهد مطیع هم مقلد هم، ولو برخلاف پس من رأی مقلد هم اصلا باشه، اینجا ایشون رأیش حاکمه. واجب است ها، نه اینکه الان دیگه حالا یه چیزی من تعارف نیست، واجبه، واجب شرعیه و تضعیف ایشون هم باز حرام شرعیه، همطور که این واجبه ها نه خدا اگه کار دادم بخواهی تضعیف بشود حرامه، رودش هم به چشم همه میره. اصلا کشور، امنیت کشور، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب مملکت نرسد. فرمایه تاریخی است امام هست دیگه، همیشه به بربران اون رو تضعیف کرد، اون باید حفظ کرد حریم او را. حالا برها امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا رو متعال کمک بکنه این التهاب و این بالاخره وضعیتی که به وجود آمده به خیر خوشی و نحو احسن انشاءالله تعالی به سامان برسه. خب اینم راجع به اشکال دوم بنده خدا تمام. اشکال سوم صفحه 266 دیگه، یه عبارت کردی بخواهیم مطلب میگیم بعد 266 رو ملاحظه کنیم. اشکال سوم، یه اشکال رو هم شاید بعضی دوستان کردید اون جلسات قبل، درمیش کی بود هر کس بود خودش میدونه کی بود دیگه، اشکال کرد که آه اینجا اولی الامر جمع است، در حالی که ما معتقدیم هر زمان یک امام است. پس اطیع او اولی الامر با نظر شیعه نمی سازه، فی کل زمانین اولی الامر جمعه، لازمه این است که در هر زمانی چند تا باشه، پس این با نظریه علما می سازه، اونایی که گفتن علما، یا با نظریه اهل حل و عقد می سازه، سازگاره. توجه فرمایید، آبا نظریه شما که یک امام در کل اصل میگویید سازگاری نداره. این راجبه دکته مرحوم علامه دارد که نکته لطیفی است، فرمایش ایشون را بنده اینجا آوردم، آدرس هم پاورقی نقل کردیم، عبارت ایشان المیزان. میفرمایم که گاهی ما لفظ جمع را اطلاق میکنیم بر یک فرد، جمع گفته می شود و اصلا اندل اطلاق یک فرد مد نظر است، یعنی اینجوره استعمال صيغه الجمع في فرد واحد استعمال واحد. این حالا جای انقل دارد که به چه مجوزی شما لفظی که برای جمعه اومدید برای یک فرد به کار میبرید، اون وقت باید یه توجیه براش بگیم، مثل اینکه مثلا بگیم سلام علیکم، کم جمعه، مخاطب یک نفره، بگیم چرا این لفظ جمع را یک نفر مقابل شما بیشتر نیست، بگیم السلام علیکم، بگیم لتعظیم تکریم، مصحح داره، یعنی نه اینکه باطل باشه. پس گاهی یطلب لفظ جمع بر مصداق واحد، انعادت میفرمایید یک مصداق اصلا، این تکریما هم معنی نداره، اما که اصلا اینطور نیست، لفظ جمع در همون معنای جمع به کار رفته. البته یه لحاظ وقوع واقعیت خارجی فعلا مصداقش یکیه، ما لفظ جمع را در معنای مفرد به کار نبردیم ها، در همون معنای جمعه. حالا دلیل دیگر به ما میگوید مصداقش اینجا یکیست، میگیم چشم دلیل دیگر ها، در حال لفظ جمع در معنای خود عام و جمع خودش به کار رفته. مثل چی؟ چند تا ایشون مثال زده، یه مثال خیلی روشنش اینه حافظو علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، صلوات جمع دیگه، در نمازها محافظت کنید. خب دلیل خارجی، دلیل دیگر به ما میگوید فی کل وقتن، مثلا فی صبح یک صلات هست، فی نزدور صلات ظهر است، عصر صلات عصر است، مغرب صلات مغرب است، در هر وقت یا در هر وقتی یک نمازه که میشه در پنج وقت پنج نماز، نمازهای پنج مانه. آیا حافظو علی الصلوات مقصود چی هست؟ در هر زمان مگر یک صلات بیشتر داریم؟ نه. پس چرا اطلاق شده؟ به خاطر اینکه در زمانهای 24 ساعت میشه 5 تا نماز. خیلی خوب، حالا در یک زمان مثلا امیرالمومنین یک امامه، زمان امام حسن هم یک امامه، این میشه 2 تا، زمان امام حسین هم یک امام میشه 3 تا، همینطور تا بقیه ائمه، یعنی مجموعه زمانها را حساب کن میشه بعد اول الامر. اول الامر 1 امیرالمومنین، 2 امام حسن، 3 امام حسین، تا هم تا بیاد بقیه ائمه. بس اینکه میگیم چند تا نمازه؟ صبح، ظهر، مغرب، عشا، عصر، مغرب، عشا. رو هم که بریزی میشه بعد چی؟ میشه صلوات. زمانها را شما کنار هم قرار بده میشه بعد اول الامر. پس که کل زمانه یک ولی امر است، اما این ولی امر در این زمان، اون در اون زمان، اون در این زمان، رو هم میشود چی؟ اولد امر من کن. یعنی آیت ما میگوید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولد امر که میشود ائمه اهل بیت. ما باید تابع ائمه اهل بیت باشیم، البته در هر زمانی یکیشون ولی امر است. مثل این که باید صلوات پنجگانه را حفظ کنیم، در هر زمان یک صلاته. اینقدر میفرمایید؟ از این بابا این که مانعی داره. پس اگرم تازه اطلاق شده باشه، گفتیم که اون تقریبا اون تعظیما و لجهت اخرى هم میشود، اگه از اون باب نیست. خب درسته، ولی کن این یا ایها الذین آمنو مجموع من حیث المجموع، این بالاخره مؤمنان در هر زمانی هست دیگه. هر مؤمنی در هر زمانی از ولی امر خودش بعد اطاعت بکند، این انحلال پیدا میکند، این وجود. اونایی که در اون زمان بودن برایشون واجب بود از امیرالمومنین، اونایی که در زمان امام حسن بودن همینطور تا برسن. ما الان واجب است که اطاعت کنیم از کی؟ از ولی عصرمون. البته چون که ایشان فرمایشات اونها رو همه را تأیید کرده، اون در واقع باید از اونها تبعیت کنیم، به خاطر اینکه یکیست، این دومی که میاد اولیه را تأکید میکنه دیگه، رد نمیکنه. مثل که ما به انبیای قبلی هم ایمان داریم، در حالی که اونایی که در زمان موسی بودن که پیامبر ما که نبود، پیامبر عیسی که نبود، اما نیز ما در آخر واقع شده ایم، ما به همه انبیا ایمان داریم. اونا البته به زمان انبیا خودشون ایمان داشتن. اب نداره، نتوانن این که برای اونا چی؟ چرا؟ خب حالا اونجا بسه خاصی داره، چه خاصی داره الان از سلام ها. نه، تعظیمن و تکریبن اطلاق الجمع علی الفرد، حالا به هر طوری باشه، برای تکریم، برای تعظیم، این مستعمله، چیز رایج، مشکلی نداره. اما نگاه کنید، من برگردم به همون مطلبی که شما را اشاره کردید. انعت بفرمایید، ما الان که اطاعت میکنیم از ائمه دیگر، در حقیقت ولی عصر و زمان ما حضرت بقیت الله ارواحنا لهم الفدا هست. یعنی ابتداعا یجب علینا که از ایشان اطاعت کنیم در این زمان. خب ولی چون ایشان همه فرمایشات اون ائمه پیشین را هم به ما میکنه که اطاعت بکنیم، ما بعد از اون هم اطاعت بکنیم. در هر زمانی اون ولی امر حی و خلاصه موجود هست که باید اطاعت می شود. اما اگر او گفتش که از بقیه اطاعت بکنید، حرفای اینا درست رو میگیم چکه. مسلمان ها مکلفن از پیغمبر اسلام اطاعت بکنن، پیغمبرشون ایشونه، ولی ایشان فرموده است که من تأیید میکنم حضرت موسی را، حضرت عیسی را، همه ی انبیا را میگیم چکه. من تابعیم، ما به تبعیت از پیغمبر اسلام تبعیت از بقیه انبیا میکنیم، به تبعیت از خاتم الاوصیا امام از ارواحنا فدا تبعیت از بقیه نه، همه نیستن در زمان حاضر دیگه. اگر مثلا فرض اون دو موضوع محقق نیست، نیاز نداره، محقق نیست، یعنی شما اون وجه تکریم را دارید رد میکنید. بیان علامه چی؟ علامه کسا جای خودش، در زمانهای مختلف دیگه نیاد. نه اون باید از ولی امر خودش، مثل هنگام صبح ما چند تا نماز باید بخوانیم، اما در این حال حافظ و علی الصلوات، اون وقت یک صلاته. بله. نه حالا یک کسی صبح بود اصلا مرد، همون دفعه مکلف شده همون نماز صبح را خوندن مرد، تغییر نمی کنه. این که باید بله، در هر صورت این به لحاظ مجموع ازمنه هست، صیغت الجمع که فی کل زمانن صلاتون صلاتون صلات صلوات، امامون امامون امام، ولی یه امر ولی یه امر ولی یه امر قلد امر، این مشکلی ظاهره ند. مرحوم علامه تقریبا این را در جاهای مختلف همین از این به این سبت جواب میده، درست؟ مثل مرحوم تبرسی، اون از اون فرمول تکریم استفاده میکنه. ایشون در اون آیه شریفه آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، در حالی که الذین آمنوا به اونجا امیرالمومنینه، ایشان میفرماید الذین آمنوا اطلاق شده است به خاطر تکریم و تعظیم. مرحوم تبرسی از این فرمول استفاده میکنه. علامه طباطبایی از این فرمول خودش استفاده میکنه که اینا معنای جمعشه، برای فعلا این مصداق را داره. اگر در زمان دیگری دوباره کسی آمد مثل امیرالمومنین، باز اون میشه مصداق. ایشون فرمولش فهم میکنه، ولی مرحوم تبرسی هم که فرمودید بله دو تا جوابه، که اصلا بگوییم لفظ جمع را اطلاق کرده ایم در این فرد، یعنی الذین آمنوا، اون آیه یعنی امیرالمومنین. و چرا نگفته است که انما ولیکم الله و رسوله والذی آمنه، یا اسمشو بیاره، یا والذی آمنه، این لعجل تکریم و تعظیم، تفخیمه، تعظیم من لشعنهیست. مرحوم تبرسی مجمع اینجور میفرماید، المیزان این بیان رو داره. در اون زمان که این آیه آمده است برای مسلمان ها، دیگر رسول نیست، یک رسوله. حتی مرحوم علامه که معتقد است این رسول هم شخص نیست، اطلاق می شود بر کل رسولان الهی. اطلاقا کلمه الرسول همون معنای اسم جنس عامه، ولی مصداقش در اون زمان پیغمبر گرامی اسلام. ایشون فرمولش عرض کردن در همه این موارد اینه، میگوید این الفاظی که مدلول عام دارد از اون مدلول خودش خارج نشده، این مصداقه که فعلا یکیه، ما تطبیقش میکنیم بر این مصداق. ایشون این مثال اینجا هم زده، من نیاوردم ظاهرا، آوردم نه، حالا معلوم نیست از کجا میگید عهد ذهنی هست. خب مصداق خارجی مصداق را میشناسن، الرسول بالمعنى العام، رسول من الله، الرسول الرسول من الله، چیه الان؟ پیغمبر گرامی اسلام. حرفشون درسته، یعنی معنا لازم نیست حتما مزیق کنیم در فرد معین، الرسول بالمعنى العام، رسول من الله. البته رسول که میگیم حالا عهدش این هست که من الله هست دیگه، من الله هست. اما حالا کلمه الرسول یعنی النبی المکرم، مثلا نبی الاسلام، نه، الرسول من الله هست. منطقه فعلا مصداقش ایشونه. بله اون آیه سوره چیز هست، سوره ظاهرن انعام باشه، الرسول النبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف الی آخر. اون چرا؟ اون داره توصیف میکنه یک پیغمبر را. ببین اونجا قرینه داریم. حالا به نظرم مسئله واضحه، یعنی به هر حال تکریما بگوییم یا اطلاق در معنی جمع شده است، مصداقش واحده، علایه حالا مشکلی نداره. این که این اول الامر جمع گفته شده به هر دو وجه، به هر وجه بگیم ایب نداره، از ادات جمع دیگه، اسم جنس هم حلای بله فلام از سیاق جمع هست، عموم هست، این سیاق عمومه. چه فرق میکنه؟ لفظیست که معنای عموم داره، بر یک مصداق معین شما اطلاق کرده ایم، چه فرق میکنه؟ بحث این هستش که یک لفظی که مدلولش عامه است، تعمیم داره، اطلاق شده بر یه مصداق معین، حالا یا لفظش لفظ جمع باشه یا از اداتی باشه که معنای جمع داره، چه فرق می‌کنه؟ ما اگه اسمت رو هم استفاده کنیم چه کار کنیم؟ ممکن از این اول الامر اسمت استفاده میشه، لذا این اولا و لذاب در غیر معصوم اطلاق نمیشود، اونا بایستی از طریق قول معصوم استفاده کنیم. و من هنا انکشف عدم صحت الاستدلال به هذه الآیه المبارکه لمسألت ولایت الفقیر کما قد یستدل به ذالک. این غلطه، یعنی مستقیما نمیشه از این اولی الامر بگیم ولی فقیه هم مصداق اولی الامر، نمیشه، این درست نیست، چون اولی الامر در اینجا معصومه، مستقیما هر اولی الامر معصوم نیست. حالا اگر ولی امر معصوم امر فرمود که از کی اطاعت کنید، بله اون به واسطه واجب میشود. بله ظاهر ما که دلیل آوردیم، ظاهر آیه اینه، هم اطلاق اسمت داره، اینا اشکال میگیره که اگر بگویید مقصور معصوم اون هم قبول کردن، اون دو گفتن علی حل و عقده. حالا ما میگیم ما یک فرده، ایشو اشکال میگیره آ یک فرده چرا جمع گفته، میگیم جمع بچشونه، این اون مسلمه دیگه، اون مکرون انه، بس کرد. خب پس از این هم بگذاریم. آقا چهار، این هم سوال میکنن معبودا، یکی از آقایان سوال کرد یادم هست راه کس بود که این دنبال آیه فإن تنازعتم اول چیز نیورده دیگه، اول الامر صحبت نکرده. بله این اشکال هم گرفتن، ببینیم مال کی هست اشکال، مال همین آقای فاسخر راضیه دیگه، مفاتیح الغیب. در ادامه آیه فرموده است فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر مقصود از اولی الامر امام معصوم بود، میبایست پس از رسول امام نیز ذکر بشود. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و الامام مثلا. خب حرفی که در اشکال اول گفتیم اینجا میاد، امام نه، ما نه، ما میگیم امام، شما میگید ما معصوم نه، خب شما میگید علما، شما میگوید اله هل و هم بالاخره اوله هم یه معنی که داره که حتی الله و حتی الرسول و اوله الان های اوله هم هر کس هست، شما هر کس میگوید بگوید. پس شما هم سوال میشه آقا چرا دنبال آیه دیگه از اونا یادی نکرده، چه فایده ای داره دیگه؟ اگر واقعا در منازعات کاری نیستن، ذکرشون در صدر آیه لعیه فایده، لعیه غرضه، چه فایده داره؟ اگر در منازعات ما باید فقط از خدا پیغمبر به اون رجوع بکنیم، فردوهو، که این معنیش این استش که اولی الامر امام معصوم کاره ای نیست، خب علما هم کاره ای نیستن، الکلام الکلام دیگه، اهل حل و عقد شما میگید بیکاره میشه. از اولا نقضی این فقط مال ما نیست که شما میگید چرا زیل آیا نگفته، خب نگفته، باید این چرا نگفته، اونو باید پیدا کنیم وجهش را، و الا اگر اشکال وارده بر شما هم وارده. اگر این اولی الامر کار هست، نقش آفرین هست، بعد زیل اونجا ذکر میشد. اگه شما میگویید که نه این یه معنی دیگه ای داره که زیل آیا ذکر نشده، خب ما معنی دیگه رو پیدا کنیم ببینیم چی هست، وجهش چیه. حالا از فهمودی؟ خب حالا ببینیم وجهش چیه. اولا از نقضی به لحاظ حلی این است که نزاع، اینا عنایت بفرمایید، اختلاف و نزاع بین المسلمین و المؤمنین علا قسمین، علا وجهین و قسمین. یک وقت هست که مؤمنین اختلاف میکنن در احکام، احکام حکم این شی حلال است، حکم این شی حرام است، صحیح است، باطل است، این یک وقت اختلاف در موضوعات مسائل اجتماعی و مدیریتی و امثال اینجور چیزها. از این که اولی الامر را نیاورده معلوم شد که مقصود از نزاع یعنی نزاع در احکام است، که اگر نزاع کردید اون را به کتاب و سنت ارجاع بدهید، الی الله یعنی الی القرآن، الی الرسول یعنی الی قول رسول، فعل رسول که باشه میگه سنت. شاهد مطلب این است که در یک آیه دیگری از همین سوره، این سوره نساء که حالا بعد بهش میرسیم، این آیه 59، اون آیه بعدی 84 آیه که هم نقل کردیم، صفحه 271 بعد بهش میرسیم، صفحه 271 کتاب و اذا جاءهم امرون من الامن او الخوف. ببینید اینجا بحثه چیه؟ الامن او الخوف، یعنی مسائل امنیتی و خوف و اجتماعی مدیریتی. اذاعوا به، سر خود شروع میکنن اذاعوا به، ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر، اینجا اصلا خدا رو نگفته، در اون آیه اول الامر را نفرموده، فرموده است الالله و رسول. در این آیه رسول را فرموده با اول الامر، خدا را نفرموده. ببینید دیگه کنار هم قرار بدهیم، چه وجهی داره که در اون آیه شریفه اول الامر نیامده است، خداوند متعال و رسول آمده، اینجا رسول آمده با اول الامر آمده. آیه خودش میگوید اذا جا هم امرون من الامن عدل خوب، اون مسئله مسئله اجتماعیه، مسئله مدیریتیه، اینجا رو دیگه به قرآن نمیشه ارجاع داد چون بحث تصمیم گیریه. خب من به یده الامر کیه؟ الرسول فی عصر الرسول و اول الامر فی عصر اول الامر، باید این رو برش کردن به اونها. اما در آیه اول چیز را نیاورده، اول الامر را. چرا؟ چون آخر رسول، الرسول دو کار است، دو شأن است، دو جنبه داره. هم یه شأنش این استش که احکام الله را آورده، یه شأنش این استش که النبی اولا بالمؤمن انفسهم، یعنی زعامت سیاسی هم داره، ولایت سیاسی هم داره، ولایت تشریعی و آوردن شریعت هم که داره. اونجا که خداوند مطرح است، مقوله مقولی چیه؟ حلال و حرام و باید و نباید احکام است. اونجا الرسول هم شأن ولای تشریعیشه، کنار الله ذکر شده. اما اینجا که مسئله اموری سیاسی اجتماعی هست، شأن زعامتشه. از اینجا اول الامر را آورده، دیگه الله را نیاورده، و این کاملا مشخصه. پس ذکر نکردن زیل آیه شریفه این یه وجه میتونه باشه، این که عرض کردیم، این یک وجه هست که الفرق، فرق بگذاریم بین ان تنازعتم فی شیئن ای فی حکم شیئن من الحلال والحرام والاحکام شرعیه، اینو برید سراغ کتاب و سنت. اما اینجا اذا جا هم امر من الامن و الخوف اذاعوا به، این مسئلتون اجتماعیه و سیاسیه. این یک وجه هست برای اینکه ما بگوییم چرا اول الامر اونجا ذکر نشده. یه وجه دیگر هم عرض کنم خدمت جناب فاضل دارابی، با هم این استش که دارابی ادرس هست میکنم دیگه، خیلی داراب هستین، اسم شرکتون یادم نیست فامیلی چیه، کوه پیما میفهمم. خب جناب فاضل دارابی، حالا با همون فاضل دارابی میگه بعدتر حاجه آقا، اون اولا که اسم رو نمیدونست با همین القاب کلی صحبت میکرد، در خطاب میکرد، بعد کم کم دیگه اسم هم میگه. خب جناب فاضل داره، یه وجه دیگه این هستش که من در مسجد قبا بودم، اون سالی که مشرف بودم مسجد قبا رفته بودم. خب اون سال اول توی بعثه بودم و در اون بخش اهل واحد اهل سنت بعثه و خب کار تبلیغاتی میکردم، خیلی سفر خوشی بود، اون خیلی جالب بود، اون سفر اول خیلی عالی بود، مثلا هم تصویر میکنم برام زیباست. سفر اولم که بود کار تبلیغی سنگینی هم به دوشم بود، ولی الحمدلله خوی خدا کمک میگرد، جالب بود الحمدلله، امیدواریم که برای آخرت هم بمانه شد. ولی خب ما رفتیم قبا و نماز و اینها خواندیم و بعد دیدم که اون طرف دو نفر، یک پیرمرد جوانی از علماشون ایستاده پاسخ به سوالات اینا، یعنی مراجعه میکنن اینها مسئله را جواب میدن. من خب ملبس به لباس همین اونیفرم طلبه شیعه نبودم، پیراهن عربی بلند پوشیده بودم و از این به صدا گسری های عربی هم سرم انداخته بودم و که عربم دیگه بینم به عربی. رفتیم جلو و سلام کردیم و گفتم شیخ نالی مسئله اندی مسئله ماهیه، قلت قولو سبحانه و تعالی اتیعو الله و اتیعو الرسول و اولی الامر منکم، انا سمعت من علماء الشیعه هم یستدلون بالآیه على اسمت اولی الامر یقولون هکذا اتیعو اولی الامر على الرسول ظاهر الآیه دلیل على ان اولی الامر له شأن و حکم کالرسول اذا کان الرسول معصوما فاولی الامر ایذن معصوم، ما رأیكم یه شیخنا فی هذا المجال. ایشان یه تأملی کرد و گفت عجبهم هم قفلوا عن ذیل الآیه، ذیل الآیه لم یذکر اولی الامر فقط ذکر الله و الرسول، قل لهم ذیل الآیه یقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أين أول الآن؟ هذا فهمت همين إشغال بأيشون بمن گرفت. من گفتم که حالا دیگه به حساب خودم نمی گفتم، نمی خواستم بفهمم که من شیعه هستم،
گفتم ولیکن انا عجبت هم به هذا الجواب شیخنا، هم لم يقبلوا لم يتسلموا اجابوا جواب آخر، قالوا عدم ذكر أولي الأمر في هذه الآية المباركة لأن في عصر الرسول ولي أمر المسلمين كان هو الرسول، لم يذكر، ولكن ذكر في آية أخرى أولي الأمر إذن. أما في هذه الآية هم يقولون لا حاجة إلى ذكر أولي الأمر لأن الرسول في عصره هو رسول الله، هو ولي المسلمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هم يقولون هكذا. این دید مون کما و نتونه چیز جواب من بده یا تو ذهنش نبود چیز جواب بده، برگشت گفت که اراک ما جئت لأجل زیاره، جئت لأجل المباحثه و المناقشه المباحث اعتقادیه. دیده ها داره کم کم میفهمه، ممکنه یه شورتی چیزی تقرار کنه ما لو بریم دیگه اینا. گفت که من گفتم از به اینا گفتم و به اینا پرسیدم، اینا میگه که قسم اول يا شيخنا انا طلبة العلم رجل باحث جئت لزيارة بيت الله الحرام، ولكن انا طلبة علم مشتاق الى المباحث العلمية، انا سألتهم قلت لهم هكذا وهم قالوا هكذا، وانا الان جئتك لتبين المسألة لا قرض لي سوى هذا. كده اذانها شروع كردن قرآن و اذان اينا، قلت انا عظم صلاة رفت دیگه در کرد رفت که وضو بگیره برای در رفت. بله این میخوام بگم این جواب من هست، این هم این جواب آخره، این که گفتم جناب فاضل دارایی جواب آخر. این ذکر نشدن به خاطر اینه که زیل آیه اون وقت پیامبر خود ولی امرم خود پیغمبر است فی ذالک الاصل، یه ذاتی که نیازی نبوده که ذکر بکنه. اما این که در اول آیه آمده نمیشه اولی الامر لغو باشه، والا چه فایده ذکرش داره؟ پس معلوم میشه بعد اگر اولی الامر مصداقش عوض شد، یعنی پیغمبر نشد، پس دیگه جای پیغمبر جانش پیغمبر شد، این فئن تنازعتم شامل حال او میشود. یعنی فئن تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول، الرسول بما هو اولی الامر، به این اعتبار. حالا اگر ولی هم کسی دیگری شد باید به اونو میکرد. این هم یه جواب دیگری شد. نه نگاه کنید از دای دارابی از شب که ما درباره ائمه علیهم السلام مسئله خیلی ظریفه، از خود ائمه سوال کردن که آیا شما از پیش خودتون چیزی میگویید یا هر چی میگویید در کتاب و سنت هست؟ فرمودن نه ما هیچی نمیگوییم، ما من شیئن الا وفی کتابون او چی؟ او سنت. این درست هم هستا، نه اینکه تقیه باشه. من در سنت اندن من خوخد و سنت من هو عالمون به سنت الکامله به وجه کامل. اول الامر هم شعن رهبری دارن هم سنت را حافظن، مانعی نداره. ما باید در منازعات حکمیه به کتاب سنت رجوع کنیم. ائمه حافظ سنت هم به این اعتبار اونا شأن مستقلی ندارن، سنت در اختیار ما قرار میدن. امام صادق سلام الله علیه که روایت میفرماید چی کار بکنید؟ این در واقع ما پیغمبر فرموده شما این کار بکنید. اینجا شأن او به عنوان ولی امری نیست، اون ناقلان و حافظون لسنت النبی و شریعه. اما از اون طرف که میخواد مدیریت کنه در عصر بعد از پیغمبر، بله اونجا شأن زعامت سیاسی میشه. این با اون منافاتی نداره که بگید عجب از شما حالا آمدید کل الامر رو منحصرش کردید در بوده چی؟ بوده سیاسی. نه، به اعتبار حل و فصل امور میشود همون زعیم سیاسی، اما یک زعیم سیاسی است که هر جا بخواد حکم بکنه در احکام اینها به کتاب سنت رجوع میکنه. سنت از کی میگیره؟ خودش سنت در اختیار دارد، نه این که بخواد سنت رو از دیگران نقل کنن به او بگویند. این مطلب رو ملاحظه فرمودید، مطلب دقیقی است. این شأن حافظ و شریعت و سنت، ناقل و سنت، مرجعیت علمی، خلاصه به عبارت مرجعیت علمی، نه اینه که ائمه خودشون مستقل در عرض پیغمبر حکم میدن. نه، اون چرا که در سنت پیغمبر است در کتاب امیرالمؤمنین بود اونها رو فقط نقل میکنن، مستندشون اینه. در احکام، در مسائل مربوط به احکام، اشکال پنجم
گفتن دلیلی بر عصمت ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد و اگر مقصود از اول الامر ائمه معصوم بودن باید در آیه به آن تصریح می شد. این را المنار، مدرکش المناره، ملاحظه می فهم. خب این که دلیلی بر عصمت ائمه اهل بیت نداریم خودش یک حرف بی دلیل هست. ما مثل این بخواست بحث مستاقی بکنه، میگه شما آمدید گفتید اول الامر باید معصوم باشه، خیلی خوب، ایش بس کلی. آیا امیر المؤمنین علیه السلام یا مثلا ائمه دیگر مگه اینا معصوم بودن که بشن مستاق اول الامر؟ اشاره به مستاقی میگیره. دلیلی نداریم که اونا معصومن. اگر این بود که اونها مقصود اول الامر ائمه معصوم بودن باید تصریح میشد، به اسمشون تصریح میشد. دو تا اشکاله. صدر اشکالش که میگوید دلیل نداریم، خب ما میگیم ما دلیل داریم، مثل آیه شریفی تطهیر، میدانید دیگه اراده اونجا اراده تشریعیه نیست، اراده تکوینیه است و مصداقش هم که اهل کسا هستن، لذا میشود اسمت ها در جای خودش میگه. احادیث متواتر و مسلم مثل حدیث ثقلین هم سندن متواتره و هم دلالتن بر اسمت دلالت میکنه، مثل حدیث سفینه متضافره بر اسمت اهل بیت دلالت دارد. چه دلیلی روشنتر از این که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین آنان را همتای قرآن قرار داد و تصریح کرد که آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند. خب این راجع به اشکال اولیشون. اما اینکه گفت اگر مقصود از اول الامر ائمه معصومین بودند بایستی نام آنها برده می‌شد، میگوییم که اگر مقصود از اول الامر اهل حل عقده هم بود باید نامشون برده میشد. اشکال دوم مشترک الوروده، مشترک الوروده سما نداره، هر کس بود بود. پس اما این که گفته شده است اگر مقصود از اول الامر امام معصوم بود باید در آیه با صراحت بیان میشد، ادعای شگفت آور است، چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی اول الامر را به اجماع اهل حل عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است. پاورقی عبارت را ببینید، آیه توکلی و یصح ان یقال هم معصومون فی هذا الاجماع، عبارت عبده و صحیح است گفته شود که هم یعنی همان اهل حل عقدی که اجماع کردن معصومند در این اجماع. ولذالک اطلق الامر بطاعتهم، به خاطر همین که معصومن امر به اطاعتشون مطلقا آمده. خب شما هم میگید اهل حل عقد معصومه، اگر مراد بود با تصریح میشد. الکلام الکلام. خب اینم راجبی. اشکال ششم باز از همین آغاست، یعنی اشکال مال المناره، اشکال عجیبی هم هست، نمیدونم چطور این اشکال به ذهنشون آمده. پس از قائلان به امام معصوم بر این عقیده اند که پیروی از امام معصوم امت را از اختلاف و نزاع نجات میدهد. اگر افراد پیرو امام معصوم باشن اختلاف نخواهند کرد یا اختلافات رو رفع میشه، در حالی که مفاد آیه وجود اختلاف با وجود اولی الامر همراه است. نشه تو ذهنش آمده که وقتی که اولی الامر هستن اختلاف میشود، یعنی همون اولی الامر اختلاف میکنن، اون وقت اختلافشون به کی باید رجوع بدن، ارجاع بدهن؟ به کتاب و به سنت، به قرآن و به رسول. میگه این با مبنای شیعه نمیسازه، چون اولا شیعه میگوید اولی الامر یکیه، میگه یکی که اختلاف بین خودش و خودش نمیشه. ثانیا میگه معصومه، معصوم که اختلاف نمیکنه. پس باید بگوییم اولی الامر متعددن، هنگاهی اختلاف میکنن، یعنی اگه اجماع نکنن ها، اگه اجماع کنن معصومن، اما ممکنه که اجماع چی نکنن، اختلاف بکنن، اون وقت که اختلاف کردن برن سراغ کتاب و سنت. ایشون اینجوری فرض کرده که اصلا با ظاهر آیه سازگاری نداره، چون میفهمد این تنازعتم یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین دیگه، اگر شما نزاع کردید رجوع بدید به قرآن و پیغمبر. نفرموده است این تنازع اولو الامر، کاری به اولو الامر ندارد اینجا، این مخاطب مؤمنان هم اختلاف هم بین مؤمنان میشه، ارجاع میدن به کتاب و به سنت و به اولو الامر. این اشکال اینجوریه. بله، بدین صورت که میان اولو الامر در صدور حکم برای پاره‌ای از حوادث اختلاف رخ دهد، چون اگه اجماع کنن که ایشون گفت معصومه،
اگر اختلاف کردن اون وقت باید چکار بکنن؟ باید ارجاع بدن به کتاب و سنت. بنابر قول به امام معصوم و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه یعنی فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نبود، چون اول الامر که هست دیگه اختلافی به وجود نمیاد یا اختلاف رفع میشه. زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت فرع وجود اختلاف است، ولی لازمه یه قول به امام معصوم رفع اختلاف است. پاورقیشم من عبارت رو آوردم دیگه، کلشا نقل کردم همین من المنار. نتیجه ای که ایشون گرفته اینه، خلاصه مستفاد از آیه این است که با وجود اول الامر و وجوب اطاعت از آنان زمینه اختلاف همچنان وجود دارد. فرض آیه اینه، اول الامر هم هستن بازم همچنان اختلاف هست، و این فقط به خاطر تعداد اول الامر است که در بین آنها در برخی از مسائل اختلاف رخ میدهد. پس اول الامر را نمیتوان به امام معصوم تفسیر کرد، زیرا او یکیست و رأی معصوم معیار رفع اختلاف است. در آن صورت فرض وجود نزاع و ارجاع کتاب و سنت که ذیل آیه مطرح شده است منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بی اثر خواهد شد، و چون در کلام الهی لغو راه ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است. اینجوری است. خب پاسخ این است که مخاطب آیه ببینیم کیه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا یا ایها الذین آمنوا ان تنازعتم فی شیء، مخاطب همون الذین آمنوا، مخاطب که اولی الامر که نیست، که مخاطب آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است: یک، اطاعت از خدا و پیامبر و اولی الامر; دو، ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت خدا و رسول. آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست که بگیم اول الامر باید متعدد باشن، گاهی اختلاف کنن اون وقت برن سراغ کتاب و سنت، بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر اول الامر است. زیرا ضمیر جمع مخاطب در تنازعتم به مؤمنان باز میگردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود اختلاف میان اول الامر بود میفرمود فإن تنازع اول الامر یا فإن تنازعوا. بنابراین نقش اول الامر داوری در منازعات است و داوری آنان بر اساس کتاب و سنت انجام میگیرد. چنان که در زمان پیامبر اگر در مسئله دینی اختلاف میشد، مسلمان شخصا حکم آن را از کتاب و سنت به دست نمی آوردن، به پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی رجوع میکردن و پیامبر بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن میکرد. خب این هم که راجع به این مطلب. اون وجه این که چرا اینجا الله تعالی و تعالی نیامده، اینا همون نکته است که عرض کردم خدمت شما زیرش بیان شد. خلاصه مسائلی که باید به پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلغ وحی الهی و اولی الامر ارجاع شود دو گونه است: الف، مسائل مربوط به احکام دینی، و مسائل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی. در قسم نخست معیار داوری در اختلافات کتاب و سنت است، و این همان است که در آیه 59 سوره نساء بیان شده. و در قسم دوم معیار داوری واقعیت ها و شواهد عینی و اجتماعی است، و این همان است که در آیه 84 سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولی الامر هیچ گونه اشاره ای به وجود اختلاف میان اولی الامر نشده است، بنابراین اشکال مذکور بی‌پایه است.